یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ بكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ودفع الله العلي العظيم.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، امروز پنجشنبه پنجم تیر ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 30 ذی‌حجه 1446 هجری قمری و 26 ژوئن 2025 میلادی، ما، شما و برنامه های رادیو تاجیکی. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید عزیزان. یاران جان، امراهان عزیز، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. آنچه که برایتان امشب در نظر گرفتیم، بعد از اعلام برنامه بنده بخش سیاسی و خبر رو داریم. سپس شنونده تقویم تاریخ خواهید بود. سیری در هنر ایران، برنامه گوهر، برنامه پرتوی از آفتاب، ما و مخاطبان، ادبستان، نمایش، برنامه همسفران تکرارشو، جاذبه های ایران زمین تکرارشو شنونده خواهید بود، مجله خبری و حکایت های ادبی. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد. استقبال تاجیکستان از توافق آتش بس میان ایران و اسرائیل. و ایران قطع همکاری با آژانس بین المللی اتمی پاسخ ملت به حملات غیر قانونی است. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به کشور خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران تاکید کردند رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و له شد. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونی است با آن همه هیاهو با آن همه ادعا، تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی با کلی نابود خواهد شد. تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق العاده ملتی ایران است. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم شود، که البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است. ایرانی با عظمت، ایرانی با این تاریخ، ایرانی با این فرهنگ، ایرانی با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشور مایه استهزای کسان است که ملت ایران را میشناسند. ایشان فرمودند ملت ایران ملت بزرگ است، ایران کشوری قوی و پهناور است، ایران دارای تمدنی کهن است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکا است. این که کسی توقع کند که ایران تسلیم کشوری دیگری بشود، این یکی از آن محمل گویه های غلط خواهد شد. با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان بزرگراه قلعه خمب ونج افتتاح شد. این جاده بخشی از بزرگراه کلاب خارو قلمچین است که شهر دوشنبه را به شهر خارو و تاجیکستان را به چین متصل میکند. طول تونل جاده‌ای 3400 متر است، با ارتفاع 6 متر و 90 سانتی متر و عرض 8 متر ساخته شده است. طول این بخش از بزرگراه که از مناطقی درواز و ونج عبور میکند 109 کیلومتر است و ساخت دو تونل با طول کلی 5200 متر این فاصله را به 92.5 کیلومتر کاهش داده است که 16.5 کیلومتر کمتر از مسافت قبلی است. در این طرح 15 پل 5 راهروی محافظت در برابر بهمن یا ترمه، 12900 متر دیوار آهنی، بتونی و سنگی و 200 متر لوله آب ساخته شده است. گفته شده است که دولت چین مبلغ 230 میلیون دلار بلاعوض کمک بلاعوض برای کار تعمیر و نوسازی آن اختصاص داده است. دولت تاجیکستان رسما اعلام کرده است که سیاست آسمانی باز در فرودگاه های بین المللی دوشنبه، خوجند، کولاب و باختر اجرا خواهد شد. امام علی رحمان این بخشنامه را در 12 اینی سال جاری امضا کرد. طبق مصوبه جدید تمام محدودیت های شرکت های خارجی از جمله در مورد تعداد پروازها یا تعداد صندلی ها، تعداد مقاصد در مسیر، محدودیت های تعرفه ای برای حمل و نقل هوایی بین المللی و تعداد خطوط هوایی برطرف خواهد شد. هدف از اجرای این بخشنامه گسترش همکاری و افزایش پروازها، افزایش رقابت، بهبود سطح خدمات و دسترسی آسانتر به پروازها برای مسافران اعلام شده است. تا تاجیکستان از توافق آتش بس میان ایران و اسرائیل استقبال کرد. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه از توافق آتش بس میان تهران و رژیم تل اویو استقبال کرد. در این بیانیه که در خبرگزاری از پلیس منتشر شده است، آمده است که از توافق میان ایران و اسرائیل استقبال میکنیم. این بیانیه میفرماید ببخشید این بیانیه می افزاید که امیدواریم که این توافق پایان بخش جنگ باشد که با نقص تمامی حقوقی بین الملل آغاز شده بود و همچنین زمینه ساز صلح پایدار در خاورمیانه شود. رژیم اشغالگر اسرائیل دو هفته قبل با نقض آشکار حقوقی بین الملل و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مناطق در تهران و برخی دیگر از شهرها از جمله تأسیسات هسته‌ای کشور را هدف حمله نظامی قرار داد. در این اقدام تروریستی شماری از دانشمندان، نظامیان و شهروندان غیر نظامی ایرانی به شهادت رسیدند. در ادامه این تجاوز، ایالات متحده آمریکا نیز بامداد یک شنبه اول تیر ماه با حمله مستقیم به سایت های هسته‌ای فردون، نتنز و اصفهان عملاً به جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران پیوست. عملکرد غیر قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران. سخنگوی کاخ کرمل گفت با توجه به انفعال آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران برای قطع همکاری با این سازمان بین المللی قابل درک است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
تصاویر را ارتش آمریکا از لحظه بازگشت بمب افکنی که بمب‌هایش را روی تأسیسات هسته‌ای ایران ریخته منتشر کرده و تصاویر را هم ارتش دشمن صهیونی از حملاتش به تأسیسات هسته‌ای عراق. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد و گفت: من فقط یک دیپلماتم. مجری شبکه الجزیره از گروسی پرسید: حتی به عنوان یک دیپلمات آیا این حملات به ایران را محکوم می‌کنید؟
خیلی مشتاقم که درباره انتخاب کلمات شما در این برهه خاص بدونم. البته شما به سرعت بمب‌هایی را که فقط در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین سقوط کردند را محکوم کردید، اما درباره حملات اسرائیل به فردو، نتنز و اصفهان تنها نگرانی عمیق خود را ابراز کردید. اما وقتی اسرائیل که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده، خیلی آشکار سایت‌های تحت نظارت آژانس رو بمبارون می‌کنه، واقعا نگرانی کافیه؟
من خیلی واضح به شورای امنیت سازمان ملل گفتم که تأسیسات هسته‌ای نباید بمباران بشه.
حتی روزها قبل از اینکه حمله به ایران رخ دهد، وقتی دشمن صهیونی فقط تهدید کرده بود هم آنها را محکوم نکرد. رفتاری خلاف قوانین بین المللی.
طبق رتنامه 533 آژانس بین المللی انرژی اتمی، هر گونه تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای یک کشور منع شده. مدیر کل حتما باید ورود بکنه، محکوم کنه.
درست یک روز بعد از گزارش گروسی به شورای امنیت سازمان ملل که به صدور قطعنامه علیه ایران ختم شد، دشمن صهیونی و آمریکا برای حمله به ایران بهانه پیدا کردند. اما بعد از این حمله گروسی تازه یادش افتاده که بگوید مدرکی ندارد که نشان دهد ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش سیستماتیکی انجام داده باشد. البته قبلا هم اعتراف کرده بود.
ما هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است.
اما این اعتراف‌ها را در گزارش رسمیش به شورای امنیت سازمان ملل نیاورد. پس از ضربه اطلاعاتی ایران به رژیم صهیونیستی هم اسنادی به دست آمد که نشان می‌داد آژانس اطلاعات تأسیسات هسته‌ای ایران را در اختیار دشمن صهیونی قرار می‌داده. حالا گروسی می‌گوید نگران اورانیوم غنی شده ای است که قبل از حملات دشمن از تأسیسات هسته‌ای ایران خارج شده، موضوعی که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره آن میگوید:
اون میگه ایران باید دسترسی به تأسیسات هسته‌ای رو فراهم کنه تا بتونه ببینه مواد غنی شده کجا هستن و بفهمه چه خبره. و میگه تضمین‌هایی وجود داره که اطلاعات درز نکنه، اما من چنین تضمین‌هایی نمی‌بینم. میگه ما باید بدونیم چون حمله کردیم اما چیزی اونجا پیدا نکردیم. شما اونها رو جای پنهان کردید، لطفاً نشون بدین کجا هستن.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزارت امور خارجه ایران تصویب پیشنویسی طرح توقف همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجلس را پاسخ صریح به حمله های غیر قانونی به ایران دانست. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصویب پیشنویسی طرح توقف همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجلس را پاسخ صریح به حمله های غیر قانونی به ایران دانست. بقایی اظهار داشت تأسیسات هسته‌ای ما و دانشمندان ما باید تحت حمایت و تأمین امنیت قرار گیرند و تأکید کرد طبق مصوبه مجلس ماموران آژانس حق ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران را برای بازسازی ندارند مگر اینکه امنیت تأسیسات و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران افزود این امر هم منوط به موافقت شورای عالی امنیتی ملی است. معاون دبیر شورای امنیتی روسیه گفت که جنبه اولویت داری فعالیت های سازمان همکاری شانگهای همچنان مبارزه با تهدیدها و چالش های امنیتی است. الکساندر وندیکتوف، معاون دبیر شورای امنیتی روسیه، در 20 نشستی دبیران شورای امنیتی سازمان همکاری شانگهای در پکین گفت سازمان همکاری شانگهای باید با طیف وسیع از تهدیدهای امنیتی مقابله کند و گفت حوزه اولویت فعالیت های سازمان همکاری شانگهای همچنان مبارزه با تهدیدها و چالش‌های امنیتی است و افزود همچنین یک مرکز مستقل برای مبارزه با مواد مخدر در دوشنبه تأسیس خواهد شد. راهپیمایی و تجمع مردم دهلی در حمایت از ایران. جمعی از ساکنان پایتخت هند با راهپیمایی و برپایی تجمع ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل خواستار توقف کامل شرارت‌ها علیه ایران شدند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
صدها نفر از شهروندان هندو، مسلمان و سیک مذهب ساکن پایتخت هند امروز حملات غیرقانونی و تجاوزگرانه اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کردند.
آمریکا نه اسرائیل کو شهادت کیه جس پہ حملہ کیا ہے.
اسرائیل با اشاره آمریکا به ایران حمله کرد. پیش از این آمریکا این بازی را در عراق و لیبی اجرا کرد. آنجا هم مدعی وجود سلاح کشتار جمعی بودند، اما هیچی پیدا نشد. غرب با این طرح منابع نفتی عراق و لیبی را تصاحب کرد. اکنون نیز می‌خواهند آرامش خاورمیانه را برهم بزنند.
آنها با حمل دست‌نوشته‌هایی خواستار پایان شرارت‌ها و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی و آمریکا در ایران شدند.
آتش بس برقرار شده به نظر من دوام نمی‌یابد مگر اینکه اسرائیل سیاست خود را اصلاح کند. اولین گام نیز آن است که با ایجاد فلسطین آزاد موافقت کند.
شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به سابقه حملات غرب به بهانه‌های دروغین به عراق و لیبی از مجامع بین المللی خواستند مانع آتش افروزی بیشتر شوند.
ایران اپنی جو سوورنٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کا حق ہے اور اپنے پیسفل یوزز کے لیے اگر
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق ایران است. دیگران حق ندارند مانع دستیابی آنها به این حق شوند. آمریکا و اسرائیل به دروغ و به بهانه احتمال ساخت بمب اتمی به ایران حمله کردند که از لحاظ اخلاقی نیز اشتباه است. آنها با دروغ می‌خواهند به ایران ضربه بزنند چون ایران تنها کشور در این منطقه است که علیه قلدری اسرائیل ایستاده. کشورهای دیگر منطقه به اشاره آمریکا کار می‌کنند.
هند باید حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کند، به حاکمیت ایران احترام بگذارید، مرگ بر توطئه مشترک آمریکا و اسرائیل و زورگویی آمریکا نباید ادامه یابد از جمله شعارهایی بودند که مردم هند امروز آنها را فریاد می‌زدند. مردم هند که همواره از دوستی تاریخی با ایرانیان می‌گویند امروز از دولت مردان جهان خواستند با صدای بلندتر به تجاوزگری اعتراض کنند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما. همین اقدامات می‌کنم شنونده برنامه تقویم
فرمانده کل سپاه ایران گفت در دفاع از کشور لحظه تردید نخواهیم کرد. سرلشکر پاکپور گفت اگر از دشمن خطای صورت بگیرد همچون 12 روز گذشته مقابله به مثل جانانه خواهیم کرد. سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی در جلسه جمع‌بندی عملیات وعده صادق 3 در قرارگاه نبی اکرم تاکید کرد در دفاع از کشور ما لحظه تردید نخواهیم کرد.
ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید را نمی‌دهیم. من اینجا جا داره که اول از مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا که با تدبیر و حکمت این جنگ را اداره کردن واقعا تشکر کنم. از دولت محترم و وزرا و همه اعضای دولت، ادارات، مراکز دولتی من تشکر میکنم که در پشتیبانی از اقدامات عملیاتی ما تلاش بسیار زیادی کردن، در کنار رزمندگان و در کنار همرزمان خودشون بودن. از مجلس شورای اسلامی مخصوصا ریاست مجلس که در این جنگ خب تلاش بسیار زیادی در جهت پشتیبانی از همرزمان خودشون داشت تشکر میکنم. از قوه قضاییه و از همه مسئولین، ادارات، نهادها و رسانه ملی و سایر ادارات من تشکر میکنم. الحق و الانصاف، مردم اینجا نمره 20 گرفتن، واقعا نمره 20 گرفتن. جا داره از تک تک مردم عزیزمون تشکر کنیم.
جنگ رژیم اسرائیل با ایران آسیب‌های متعددی را به حوزه‌های غیر نظامی از جمله حوزه‌های اقتصادی و تولیدی ایران گذاشته و برخلاف اصول بین‌الملل مراکز غیر نظامی در ایران مورد تهاجم و آسیب و خسارت شده است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران موسوم به وزارت سمت گفته حمایت‌های لازم را از صنایع و واحدهای تولیدی دچار آسیب خواهد کرد. در همین رابطه با هم گزارش خبرنگار تلویزیون دولتی ایران را میشنویم.
اینجا نه پادگان نظامی است نه محل ساخت تسلیحات.
قطعات خودرو تولید میکردیم، قطعات تراکتور که حدوداً 50 تا 60 نفر اینجا کارمند داشتیم و به همراه کارگر. این اتفاقی که افتاده تماماً تخریب شده و سوخته.
اینجا شلیک به تولید و اشتغال بوده،
خصومتی که تو بحث اقتصاد بود، تو بحث اشتغال بود، تو بحث معیشت بود. خب میبینیم که برخی واحدهایی که اصلا قید مرتبط با حوزه نظامی بودن، حالا قطع سازی بود، صنایع قطعات خودرو بود، صنایع در واقع بسته‌بندی بود که در واقع ملاحظه کردین آسیب دیده بودن تو شبکه‌های صنعتی.
اینجا یک کارخونه تولید کننده سپر خودرو، همونطور که ملاحظه می‌کنید سپرهای پلاستیکی خودرو تولید میشه که بخش انبارش و مواد اولیه‌اش مورد هدف قرار گرفته و کارخونه تعطیل شده. گفته بودن فقط مراکز نظامی رو می‌زنیم، مگه اینجا نظامی بود؟
نه، چه نظامی، ما سپر تولید می‌کنیم، سپر ماشین. همه ما رو میشناسن.
وزیر سمت بازدیدی از واحدهای تولیدی آسیب دیده در شهرک صنعتی پرند داشت.
این کارخونجاتی که اینجوری صدمه دیدن حتما کمک میکنیم، ارزش تهیه میکنیم، تسهیلات براشون تهیه میکنیم و انشالله کمک میکنیم که این کارخونجات مجدد ساخته بشه و به مدار تولید برگرده.
صنعتی چرخ تولید در آن کند نشده.
هم پروسه سفت از اینجا انجام میشه. اینجا هم خط تولید ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی است که توی تمام این روزها بدون وقفه به تولید ادامه داده.
ما الان اینجا که حضور داریم فقط می‌خوایم چرخه تولید ما بچرخه و از هیچ چیز و هیچ کس هم نمی‌ترسیم.
بالاخره می‌خواد چرخه صنعت رو از کار بندازه و یه ضربه اقتصادی بتونه بزنه دیگه.
تونست به نظرتون؟
اصلا ما از روز اول سر کار بودیم، شاید اضافه کارم بیشتر هم وایسادیم.
وزارت صنعت این روزها برخی فرایندهای دست و پاگیر در مسیر تولید را هم حذف کرده.
امروز هم در بحث تخصیص ارز و هم در بحث تامین نیازمندی های بخش صنعت به حمدالله ما در مجموعه وزارت سمت بخش قابل توجهی از این فرآیندها رو حذف کردیم.
سردار علی شادمانی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که در حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی به شدت مجروح شده بود به شهادت رسید. شهید شادمانی از فرماندهان دفاع مقدس در جنگ ایران و عراق بود که عمر خود را برای حفاظت از انقلاب اسلامی ایران صرف کرد و پس از سالها مجاهدت به دوستانی شهیدش پیوست. پیکر مطهر این فرمانده سپاه اسلام همراه سایر همرزمانش شنبه در دستان مردم تهران تشییع خواهد شد. شنونده اخباری ورزشی باشید. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در یک بازی دوستانه تیم امارات متحده عربی را در دبی شکست داد. تیم فوتزال یا فوتزال تاجیکستان توانست این بار با نتیجه 5-3 تیم امارات را شکست دهد. سمندر رضاموف 4 گل برای تیم تاجیکستان به ثمر رساند. عبدالقیوم عمروف تک گل دیگر را وارد دروازه تیم حریف کرد. پیش از این در اولین بازی دوستانه بازیکنان فوتزال تاجیکستان با نتیجه 2-0 تیم امارات را شکست دادند. فوتبالیست‌های 20 ساله ایرانی در سفارت ایران در تاجیکستان. ضیافت شامی سفارت ایران در تاجیکستان به دلیل حضور تیم فوتبالی زیر 20 سال در این کشور برگزار شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به میزبانی علیرضا حقیقیان ضیافت شام به افتخار موفقیت اخیر تیم جوانان منتخب باشگاهی فوتبالی ایران برگزار کرد. این مراسم در پی قهرمانی تیم منتخب فوتبالی باشگاهی ایران با محوریت باشگاهی سپاهان در مسابقات زیر 20 سال کف 2025 در تاجیکستان صورت گرفت. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان در این مراسم با تقدیر از عملکرد بی‌نظیر تیم فوتبال جوانانی باشگاهی در رقابت‌های کف عنوان کرد. از حضور پرقدرت تیم ملی در تاجیکستان و برنامه‌های آینده که موجب تقویت روابط ورزشی دو کشور خواهد شد رضایت داریم و حرکت بسیار خوب انجام شد. در پایان از زحمات دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که زمینه‌ساز تسهیل بازگشت این تیم به ایران شدند تقدیر به عمل آمد. در پایان توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد. استقبال تاجیکستان از توافق آتش بس میان ایران و اسرائیل. و ایران قطع همکاری با آژانس بین المللی اتمی پاسخ ملت به حملات غیر قانونی است. و پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه پنجم تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با سیوم ذی‌حجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 ایون سال 2025 میلادی است. ۹۸ سال پیش در روز 26 ایون سال 1927 میلادی سینمای ناطق حیات خود را آغاز کرد. از ابتدای کار سینما کوشش‌های بسیاری شد تا فیلم‌های ناطق ساخته شود. در سال 1926 میلادی صداهای مختلف و موسیقی‌های متنوع با موفقیت در فیلم‌های سینمایی به کار گرفته شد و یک سال بعد جان سابتیل آمریکایی از دست‌اندرکاران سینما موفق شد صدای گفتگوی بازیگران را نیز در میان دیگر صداهای فیلم وارد کند. اولین فیلم ناطق جهان خواننده جاز نام داشت و در آمریکا ساخته شد. ۶۵ سال پیش در روز 26 ایون سال 1960 میلادی جزیره ماداگاسکار از مستعمرات سابق فرانسه استقلال یافت و هر سال چنین روزی به عنوان روز استقلال در این کشور جشن گرفته می شود. از اواسط قرن 18 میلادی رقابت انگلیس و فرانسه برای تسلط بر کشور آفریقایی ماداگاسکار آغاز شد و این جزیره بارها میان این دو کشور دست به دست شد تا سرانجام در اواخر قرن 19 ماداگاسکار به تصرف قطعی فرانسه درآمد. مردم این سرزمین در برابر فرانسویان دست به قیام‌های متعددی زدند و از جمله در قیام سال 1947 میلادی حدود 80 هزار تن از مردم ماداگاسکار کشته شدند. این قیام‌ها سرانجام به استقلال کامل این کشور در سال 1960 منجر شد. ماداگاسکار با نظام جمهوری اداره می‌شود و با مساحت 587,041 کیلومتر مربع در شرق قاره آفریقا و آب‌های اقیانوس هند واقع است. ۳۳ سال پیش در روز پنجم تیر سال 1371 هجری خورشیدی عالم ربانی آیت الله مدنی کاشانی از روحانیون والا مقام ایران در 93 سالگی درگذشت. او پس از تحصیل مقدمات علوم دینی به حوزه علمیه قم رفت و از محضر درس اساتید برجسته این مرکز دینی همچون آیت الله حائری یزدی بهره برد. این عالم وارسته علاوه بر تدریس و تربیت دانش‌پژوهان دینی از مسئولیت‌های اجتماعی نیز غافل نبود و در کمک به مستمندان جامعه و گره‌گشایی از کار مسلمین همواره پیش قدم بود. از آیت الله مدنی کاشانی آثار متعددی به یادگار مانده که از بین آنها میتوان به کتاب‌های فرائض المقلدین و کشف الحقایق اشاره کرد. و 28 سال پیش در روز 26 ایون سال 1997 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامید تا عمل غیر انسانی شکنجه از جهان برچیده شود. شکنجه در تاریخ سابقه طولانی دارد، اما انتظار می رفت در عصر کنونی و پس از تصویب اسناد متعدد حقوق بشری این گونه اعمال نیز متوقف شود. با این حال هنوز در تعدادی از کشورها شکنجه مخالفان جریان دارد. آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر و مخالف شکنجه معرفی می کند، از بزرگترین کشورهای شکنجه کننده مخالفانش در سراسر جهان است. همچنین رژیم صهیونیستی که از حمایت همه جانبه غرب برخوردار است، فلسطینیان زندانی را برای تحت فشار قرار دادن آنها شکنجه می کند. علاوه بر این تعدادی از دولت‌های وابسته به آمریکا نیز بدون اعتراض مؤثر غربی‌ها به اعمال شکنجه می‌پردازند. در این میان اعمال نفوذ آمریکا و دیگر دولت‌های غربی بر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری باعث شده است این سازمان‌ها از اعلام نظر صریح و اقدام مؤثر علیه تداوم شکنجه در برخی کشورها خودداری کنند و بیشتر به کشورهای توجه نشان دهند که با سیاست‌های سلطه‌گرانه غرب مخالفند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه پنجم تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با سیوم ذیحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران با این برنامه سپاسگزاریم.
دعوت میکنم اینک همراه شوید با سیری در هنر ایران در پنجشنبه شب.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، سینمای ایران در بعد از انقلاب اسلامی مسیر جدیدی را پیش راه خود قرار داد که بسیار متفاوت از فیلم فارسی هایی بود که عمدتاً در دهه های 1960 و 1970 در جهان از آن یاد می شد. این مسیر جدید سینمای ایران به جای آنکه صرفاً مبتنی بر سرگرمی و کلیشه های سخیف جنسی و جاهلی باشد، بیشتر بر محتوا و مضامین درون خود جامعه ایران بنیان نهاده شد و ژانرهای گوناگونی را از سینمای جنایی و جنگی گرفته تا سینمای اجتماعی و حتی ملودرام پدید آورد. ملودرام هایی که بسیار متفاوت از آثار سینمای پیش از انقلاب بود. نمونهش هم فیلم گلهای داوودی ساخته رسول صدر عاملی بود که با استقبال خیره کننده مردم و فروش بالا در گیشه روبرو شد. این فیلم در سال 1985 ساخته شد و در سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر اکران شد و توانست جوایز متعددی را در این جشنواره از آن خود کند. همچنین این فیلم در جشنواره فیلم پیونگ یانگ مقام اول را به دست آورد. در این برنامه به معرفی این فیلم زیبای سینمای ایران در بعد از انقلاب اسلامی می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان گرامی، فیلم گلهای داوودی بر اساس طرحی از قاضی ربیحاوی و نویسندگی فریدون جیرانی نوشته و رسول صدر عاملی آن را کارگردانی کرد. رسول صدر عاملی تحصیلات خود را در فرانسه گذراند و فعالیت هنری خود را از 17 سالگی با خبرنگاری آغاز کرد. فعالیت سینمایی صدر عاملی به سال 1981 باز می گردد که به عنوان تهیه کننده در اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب در ایران ظاهر شد. خونبارش نام این فیلم سینمایی است که امیر قوی دل کارگردان و نویسنده این فیلم بود. صدر عاملی در سال 1983 برای اولین بار کارگردانی و نویسندگی یک فیلم بلند سینمایی با نام رهایی را بر عهده گرفت و پس از آن پروژه‌های سینمایی دیگری نیز به کارنامه هنری او افزوده شد. صدر عاملی اولین شرکت تولید و پخش فیلم پس از انقلاب در ایران را به نام مؤسسه فرهنگی هنری سبز میلاد فیلم در سال 1980 تأسیس کرد که محصولات هنری این مؤسسه عموماً به کارگردانی، تهیه کنندگی یا نویسندگی خود اوست. او در سال 2006 دومین شرکت توزیع فیلم را با نام فیلم ایران تأسیس کرد که یکی از بزرگترین توزیع کنندگان فیلم در ایران است و درصد بالایی از فیلم ها از طریق این شرکت به فروش می رسد. فیلم سینمایی گلهای داوودی دومین فیلم سینمایی رسول صدر عاملی در مقام کارگردان است که خود او بارها از آن به عنوان بهترین فیلم خود یاد کرده است. از این فیلم به عنوان نخستین ملودرام در سینمای بعد از انقلاب ایران نیز یاد می شود. دوستان گرامی، خلاصه داستان فیلم سینمایی گلهای داوودی از این قرار است که عباس صفاری در حین مشاجره با دوست خود باعث مرگ ناگهانی او شده و به 25 سال حبس محکوم می شود. با سپری شدن 20 ساله محکومیت و عفو 5 سال آخر قرار آزادی عباس صادر می شود. اما روز موعود در شرایطی که همه منتظر آزادی عباس هستند، استوار هدایت خبر مرگ ناگهانی عباس را بر اثر تصادف به همسرش عصمت می دهد. اما عصمت از گفتن حقیقت به فرزند نابینای خود جواد که در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش قرار دارد خودداری می کند و استوار هدایت که قبل از عزیمت به سفر عصمت را در جریان واقعیت کشته شدن عباس به دست یکی از مأموران زندان قرار داده بود، با تقاضای وی مبنی بر معرفی خود به عنوان پدر جواد و حضور در مراسم عروسی او مواجه می شود. جواد که به طور ناگهانی در جریان مکالمه استوار و مادرش قرار می گیرد، خانه را ترک کرده و از حضور در مراسم خودداری می کند. اما سرانجام توسط همسرش مریم متقاعد شده و با واقعیت مرگ پدرش کنار می آید. دوستان گرامی، با توجه به تسلط ساخت فیلم‌های انقلابی در سال‌های 1979 تا 1983 و رکود ساخت فیلم‌های ملودرام‌های خانوادگی، رسول صدر عاملی گام جسورانه‌ای را با ساخت فیلم گل‌های داوودی برداشت. فیلمی که قرار بود عناصر تثبیت شده ملودرام را با فضای جدید هماهنگ کند. در فیلم‌هایی که بر اساس عناصر تثبیت شده ملودرام ساخته شده اند، مانند گل‌های داوودی و مترسک که در برنامه گذشته به معرفی آن پرداختیم، کارگردان به گونه‌ای عمل می‌کند که بیننده را تمام و کمال تسلیم خود کند. در این نوع فیلم‌ها، تصاویر، شخصیت‌ها و صحبت‌ها بدون ابهام و پیچیدگی است و با وضوح کامل و حتی افراطی نمایش داده می شود. در این گونه فیلم ها بیننده با ظواهر مواجه است، با دنیا و آدم هایی که در موقعیت های مشخص و محدود قرار دارند. آدم ها نسبت به موقعیت و روابط خود یا سازگارند یا ناسازگار و حالت سومی وجود ندارد. در واقع رسول صدر عاملی سازنده نخستین ملودرام در سینمای بعد از انقلاب محسوب می شود که با استفاده از بازیگران شناخته شده داستانی را روایت می کند که سعی دارد تمامی جنبه های روایی اثری ملودراماتیک را در بر بگیرد. همراهان گرامی، برخی از منتقدان بر این باورند که ملودراماتیک گل‌های داوودی برگرفته از سینمای هند است. اگرچه این نکته را از نظر دور نباید داشت که مضمون غیاب پدر و عدم حضور فیزیکیش در خانواده بعدها در آثار مختلف سینمای ایران و از جمله آثاری با مضمون سینمای جنگ بارها مورد استفاده قرار گرفت. با این حال فیلم گل‌های داوودی توانست در سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ایران خوش بدرخشد و 5 جایزه مهم را از آن خود کند. در این جشنواره سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن به ترتیب به زنده یاد جمشید مشایخی و مرحومه پروانه معصومی بازیگران اصلی این فیلم اهدا شد. همچنین کامبیز روشن روان برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن شد. سیمرغ بلورین بهترین تدوین و بهترین فیلم برداری نیز به ترتیب به عباس گنجوی و فیروز ملکزاده از این فیلم رسید. خود رسول صدر عاملی کارگردان فیلم سینمایی گل‌های داوودی نیز با ساخت آثاری مانند دختری با کفشای کتانی، من ترانه 15 سال دارم و دیشب بابا تو دیدم آیدا سراغ فیلم هایی رفت که تا سالها جزو تابوهای سینمای ایران محسوب می شدند. همچنین او بعدها مسیر سینمایش را بار دیگر تغییر داد و با ساختن آثاری مانند شب، هر شب تنهایی و حتی در انتظار معجزه ترجیح داد سراغ مضامینی برود که در سینمای موسوم به سینمای دینی طرفداران خاص خودشان را داشتند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان همراه، بانوان گرانقدر، برنامه یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.